اتفاقا خود برای خود حکام کشورهای عربی بله. که پر جمعیت هستن اتفاقا به صورت غیر مستقیم هزینه های جنگ رژیم صهیونیست خیلی از اینها دارن تامین میکنن. روابط اقتصادی که خیلی از کشورهای عربی و عرب با رژیم صهیونیست دارن روابط بسیار گسترده ای هستش که خب بله. اینها همه داره غیر مستقیم کمک میکنه به تامین منابع مالی رژیم صهیونیستی برای اقدامات جنایتکارانه بر علیه مسلمانان، همکیشان ما و حتی مسیحیان. بالاخره شما میدونید که همزیستی مسیحیان، مسلمان و حتی در واقع ادیان دیگر
بله
در
جامعه متنوعی لبنان
سال بوده و این در واقع متوجه همه اینا خواهد شد.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر. امیدوارم که واقعا این وضعیت هر چه زودتر تمامی پیدا بکنه و مردم لبنان، مردم غزه در امنیت و آرامش باشن. سپاسگزارم از حضورتون.
متشکرم، زنده باشید.
متشکرم ای دکتر شجاعی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ای فرزندان مقاومت، سید حسن نصرالله در راه خدا و در مسیر دفاع از حقانیت و آزادی به شهادت رسید. ما نیز همانند او با قلبی پر از ایمان و دستانی محکم به این راه ادامه خواهیم داد.
شهر رنگ ازدا گرفته، خیلی ها مشکی پوش هستن، برخی عکس سید و شهدای مقاومت رو سردر مغازه هاشون زدن، همه عزادار و داغ دارن.
دیروز پر از درد، امروز پر از داغ، اما نیفتادی که فردا تو بسازی. دنیا بدونه یک جمعه مونده تا از همین بیرون دنیا تو بسازی.
چه کسانی بیشتر از همه داغدار خون سید حسن نصرالله هستن؟
خب هر انسانی به قدر خودش یک سری دوست داره و یک سری دشمن. خب ما هم فکر میکنم که کم نیستن کسایی که از سید حسن نصرالله و تفکراتش خوششان بیه. ما همیشه از او شنیدیم یک آدمی که دفاع میکنه از حق، از حقیقت. خب طبیعتا اون طرفدارای حق و حقیقت میشن طرفدارای سید حسن نصرالله.
خانبرانگی عزیز کرمانش، بزانن که سید حسن نصرالله ساما ملک گرو سا کل خرک ایرانه، به خصوص مسلمانان جهان، مسلمانان جهان سرفراز، به خصوص کرمانجی عزیز، کرده عزیز کل هر دره هنه واقعا داغ دارن.
وظیفه ماست که به نظر من خانواده شهدا که عزیزی رو از دست دادن خیلی نزدیکتر هستن نسبت به خانواده حسن نصرالله، داغدار هستن و همه مسلمین، شیعیان، همه ما داغدار.
رهبر من، سپاه، حتی خانواده شهید، مردم غزه، مردم بغداد، لبنان، فلسطین، اینا همه داغدارن.
هر کسی که دغدغه فلسطین داشته باشه، هر کسی که اندوه ملت مظلوم فلسطین در قلبش باشه، دغدغه دار این اتفاق است.
همه داغدار خواهند بود، 100%. همه مردم، همه مسلمان ها داغدار این قضیه، این شهادت خواهند بود، بالاخص و به خصوص مردم غزه و فلسطین که سید حسن نصرالله یک حامی بزرگ، یک پدر خیلی بزرگ براشون بود.
جهان اسلام داغدار است، داغدار از دست دادن حامی فلسطین، پدر کودکان غزه و ولی لبنان. جبهه مقاومت دلش خون از دست دادن شهید نصرالله است، اما همه یک دل و متحد سینه سپر کردند تا منتقم خون سید و شهدای مقاومت باشند.
نصر من الله تا صبح فردا، یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما. ای قدس مظلوم، ای قدس زیبا، یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما. یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما.
14:04 و اینجا رادیو فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من.
به نظر شما رمز موفقیت سید مقاومت، سید حسن نصرالله در مواجهه با چالش‌های بزرگ چه بود؟ دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج.
سلام سرزمین من، با عرض تسلیت شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله، یکی از رموز اصلی موفقیت ایشان داشتن ادراک راسخ به خدا و قرآن و اهل بیت و دیگری داشتن تشکیلات منسجم و برادرانه و دلسوزانه که در کنار هم با تشکیلات منسجم با دشمن مکار دیدن و این 32 سال مقاومت نمودن. امیدوارم این راه همچنان ادامه داشته باشد. آرام هستم از دهدشت. خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه 3558 0917-1536 نوشتن ایمان راسخ و محکم به خدا و همینطور پرورش و جمع‌آوری افراد با خدا و شجاع.
بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ میگوید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یکی از عواملی که باعث موفقیت سید حسن نصرالله در مقابل با چالش های موجود شد و باعث پیروزی او شد، عشق و ایمان به خداوند بزرگ بود. چون هم معتقد به رضای الهی بود، هم معتقد به قرآن مجید و اهل بیت بود. همینها موجب موفقیت او شد و مهمترین موفقیت او که در سطح جهان باعث شد اسرائیل تمام تلاش خود را برای شهادت رساندن او انجام دهد، این بود که شعار او ندای حل من ناصر حسینی لبیک یا خامنه ای. همین باعث شد که دشمن تمام تلاش خود را در جهت به شهادت رسیدن او انجام داد. ولی دشمن نمی داند که هر چقدر بخواهد چنین جنایت هایی را انجام دهد، چهره پلید او و جنایت ها و قساوت های او برای مردم روشن‌تر می شود و مردم می دانند که برای مقابله با چنین کشور متجاوزی که غاصب هست چگونه وارد عمل بشن و همه بتوانند با موفقیت و پیروزی بیت المقدس را آزاد کنند و همه مردم پشت سر مقام معظم رهبری ولی امر مسلمی نماز را بخوانند. با دعا برای فرج حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرج و شد. احمد اسماعیل از گستارم. خدا نگهدار.
و آقای حسین پاشا از نوشهر نوشتن مؤمن بودن او. متشکریم از همراهی شما دوستان شنونده. باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما عزیزان خواهیم رفت و در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط تلفنی برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر قنادباشی سلام بر شما و عرض تسلیت.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت عرض و بزرگوار شنوندگانتون برنامه تو سلام عرض میکنم.
متشکرم.
خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. من میخواستم درباره که همین وضعیت این چند روزه از شما پرسش بکنم، اما مایلم یه مقدار عقبتر ببرمش، قبل از اصلا وقایع این یک سال و خورده اخیر و به خصوص در دوره‌ای که کشورهای عربی داشتن با رژیم صهیونیستی روابط خودشون رو عادی میکردن و ناگهان صحنه سیاسی اصلا در منطقه آسیا و غرب آسیا دوباره تغییر پیدا کرد با وقایعی که رخ داد و شاید در واقع بتونیم بگیم که این وقایع به نوعی میتونه خشم رژیم صهیونیستی از برهم خوردن اون روند هم باشه که به نوعی میتونیم تعبیرش بکنیم به استیصال. میخوام نظر شما رو درباره که این تبهش و این رفتار و این استیصال رژیم صهیونیستی بدونم، خودتون تعبیرتون چیه؟ به طور کلی مجموعه وقایع این یک سال اخیر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، خب اشاره بسیار خوبی کردید. ببینید، قضیه صلح ابراهیم یا معامله خرم که آیه ترامپ هم پشتش بود،
بله،
و در صدد بود که روابط کشورهای عربی را به اصطلاح عادی بکنه، به مسئله به نام فلسطین به کلی پایان داده بشه. یعنی فلسطینی‌ها را کوچ بدن به صحرای سینا یا بخشی از اردن. و این طرح تحت عنوان صلح ابراهیم بود. کشور عربی جز چند کشور جرأت نکردن که خیلی ازش استقبال کنن، و چند تا کشوری هم که استقبال کردن خیلی برای هم ترامپ آبروریزی بود. واقعا آدم در اثر تبلیغاتی صحبت نمی کنم، یعنی این واقع، و هم برای اونها مایه خفت. ببینید امارات یکی از کشورهایی که پیوست امارات بود، امارات اصلا 83% مردمش اماراتی نیستن، این ملتی نیست که بیوت برشوید که اعتراض کنه. و دوباره این که سول کسی باید سول کنه که قبلا جنگ داشته، زمانگاهی که در اتفاق ده بود بعضی هم که قبل از تشکیل امارات بود، بعدش هم امارات که جنگی نداشت که سول کنه. یه وقتی هست که امارات وارد جنگی شده بود، یا بحرین. بحرین کوچک بدایی کشور خاورمیانه است که واقعا دیکتاتوری قوقا میکنه اونجا. اون هم این هم یکی دیگه از کشورها بود که پیوست. رسیدیم به سودان. سودان یه کشور بسیار ضعیفی در بعد از این که اخیرا کودتایی شده بود که الان هم بسیار ضعیفتر متاسفانه شده، به وعده این که اگر حضورتر شاید بسیزی مثل این نسکی به پیوندید و حاد بیکنی روابطون اقتصادتون درست میشه. اینا هم باور کردن وارد شدن که اوضاعشون بسیار بدتر شد. متاسفانه پشت صحنه‌اش هم اماراتی ها هست هم اسرائیلی ها که الان طی یک سال گذشته یک جنگ داخلی را آتشش را در سودان افروختن که آخر با این هدف که تبدیل به یکی از کشورهای محور مقاومت نشه. و الان حدود 1,000,000 کشته، بیش از 1,000,000 کشته، 7-8 میلیون آواره که بعضی در داخل خارج، خلاصه مشکلات. و مغرب که قبل از این رابطه داشت، این 4 کشور. اما جالب این که بعد اومدن یک صحنه نمایشی در باغ سفید درست کردن که بیان کشورهای عربی و به حدود تر شود که اسرائیل در حضور ترامپ این صلح ابراهیم رو امضا کنن. در این جلسه حتی وزرای خارجه این 4 کشور حضور پیدا نکردن، سفراشون رو فرستادن از ترس واکنش های مردمی که اینها دارن خیانت میکنن. به هر حال سفیر امارات رفت،
بله،
سفیر بحرین رفت، سفیر سودان رفت، و آقای شخص نتانیاهو و آقای ترامپ. واقعا این جلسه رو من تصاویرش هست در فضای اینترنتی نگاه کنید، آبروریزی بود، ولی که بله. بحثی یه پروژه بود که زحمات زیادی هم ترامپ کشید، هم دامادش کوشنر کشید، هم خود آقای نتانیاهو، ولی که به سرانجام نرسید. ولی که این خشم اونها از جای دیگه است. حالا عرض میکنم یک طرحی را غیر از این طرح، طرح الحاق کراره باختری را آقای نتانیاهو چه قبل از نخست وزیری چه بعد از نخست وزیری دنبال میگرد که کل کراره باختری را که طبق حتنامه های سازمان ملل اشغالی است این را ادغام بکنه. اون هم الان میبینید چه ترنوشتی پیدا کرده. هفته گذشته تو سازمان ملل متحد 24 کشور اختار کردن به رژیم صهیونیستی که باید این کرانه باختری را تخلیه بکنه و خارج بشه. نظام این یک مطلب است. عصبانیت جای دیگری است. ببینید اسرائیل از سال 2005 که در جنگ 33 روزه از لبنان شکست خورد و این شکست را خودشون اعتراف کردن، نیست که مثلا ما حالا چون جمهوری اسلامی هستیم اینا بگیم، خودشون مثلا کتاب ها نمیشتن راجع به این شکست. آقای اولمرت نخست وزیر بود، برکنار شد، وزیر جنگ محاکمه شد در جنگ 33 روزه با آقای سید حسن نصرالله. یکی از جرمای بزرگ آقای سید حسن نصرالله این است که افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را ایشون در واقع خنثی کرد، کسی دیگه نکرد، یعنی حزب الله لبنان و البته با حمایت های ایران و عناصری مثل، یعنی شخصیت های مثل آقای عماد مغنیه و آقای به حضور تو اشعر سردار سلیمانی در جنگ سوریه واقعا اسرائیل را شکست داد. و این شکست از اون زمان تا الان که الان است اسرائیل دیگه هیچ پیروزی نداشته. 12 جنگ را علیه غزه اینا به اصطلاح شروع کردن، تحمیل کردن. جنگ اینا که میگم اینا تو فضای مجازی هست، جنگ 8 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 14 روزه، جنگ 51 روزه، جنگ 11 روزه، چندین جنگ 2 روزه و 1 روزه را خودشون آغاز کردن علیه همین غزه که الان حالا این بیشتر تو حافظه مردم هست که بله الان 1 سال است که در غزه دارن میجنگن، به اهدافشون نرسیدن. 12 جنگ را تحمیل کردن و جالب که خودشون هم آغاز کردن و بعد خودشون هم پیشنهاد آتش بس دادن و آتش بس رو پذیرفتن در واقع. لذات به اونجور تنش شد که اونها الان چیزی که هست هم برای غربی ها نگرانن و ناراحتن از اینکه مثلا پاسگاه اونا یه پایگاه اونا پایگاه یا پاسگاه غرب در منطقه ما. این 20 سال هست، یعنی از 2005 تا الان تقریبا در 19 سال هست که شکست میخوره نمیتونه پیروز بشه و این بسیار شرفمندی برای ارتشای اونها هست، برای سلاحهای اونها هست و دستاوردهایی که اونها داشتن از بین رفته. دستاورد انگلیس ها 150 سال 200 سال هست که تفرقه میان شیعه و سنی را تقویت میکنن، تشدید میکنن، اما الان به حدث میان شیعیان لبنان و فلسطین و شیعیان یمن و باز فلسطین همه این وحدت، یعنی در واقع همه دستاوردهای اونها را رسا کرده و ناراحت هست، تأخیر شدن. یعنی اسرائیلی ها که زمان من همین تهران استاد ما گفتش که موضوع سرش وقتی در کلاس ها گفت بدونی دانشجو ها از زمان زانشاه زمان که تنشایی گفتش که شما بدونی دانشجو ها این ارتش اسرائیل ارتش دوم نشون میگفت دوم جهان است و ارتش شکست ناپذیره، هیچ کس نمیتونه این را شکست بود و این را جا انداخته بودن، این دروغ بزرگی بود. ولی زام این الان 20 سال هست که هر چی تلاش کردن نتوانستن، الان در صدد هستن و مثلا ضربه که از طوفان الاقصی خوردن این شکست دیگری بود، بار دیگر برای نسل جدید هم بعد از جنگ استسلوزه بعد از 20 سال 18 سال دوباره تجدید که برای اسرائیل ضربه خورد و اینها در واقع میخوان پاسخ بدن به مجددن حیثیت این رو به اصطلاح تخریب کنن. در واقع این هست ریشه، البته ریشه های دیگه داره که من الان وقت نیست که عرض بکنم. شاید هم یکیش ریشه هاش اینه که ببینید قاتل زمان که قتل میکنه
بله
خطرناکه، اما بعد از قتل خطرش بیشتر میشه چون 42,000 نفر را کشتن، هیچ کس نمیتونه یه احساس پیدا کنه یه گناه. نه ایشون، همه تیمش، همه آمریکا، آقای بایدن 42,000 نفر را کشتن، الان جنون رسیده. یعنی چیزی برای از دست دادن ندارن، آبروی دیگه نه، حقوق بشری دارن که ازش استفاده، نه اقتصادشون در هم شده واقعا. ورود به غزه، این چهار به روز بشه ورود به غزه رو که انجام دادن، خیلی همینجا بعضی مثلا فریق کرده ها میگفتن که بله اسرائیل وارد غزه شد و پیروز بیرون رفت. اگر وارد نشده بودن اقتصادشون خراب نشده بود، مجبور نشده بودن، این چه تصادفی که خوردن. بذار الان هم که دارن ورود میکنن به لبنان در واقع یک اشتباه است. الان سال دیگه انشالله یه برنامه شما آقای معنوی و ما همه باشیم اونجا صحبت کنیم که آقای اسرائیل که وارد لبنان میخواست بشه چه چه ترسایی خود طبعی که الان امسال سال گذشته اینها تقریبا همین روزا وارد.
بله همینطوره،
کاملا درست.
سپاسگزاریم ازتون آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر قنات باشی عزیز، ارادت، خدا نگهدارتون.
خدا
شست و سه سال اهل بکا و نبرد بود، در اوج این زمانه نامرد مرد بود.
سه اسفند 1370 تفاحتا جنوب لبنان، سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله به همراه همسر و پسر خرد سالش توسط ارتش اسرائیل به شهادت رسید. یک روز بعد سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل جدید حزب الله معرفی شد. نصرالله تا آن زمان 31 سال بیشتر نداشت، اما اتفاقات زیادی را تا آن سن تجربه کرده بود. نصرالله 15 ساله بود که جنگ داخلی لبنان شروع شد. چندی قبل از شروع جنگ خانواده نصرالله برای رهایی از مشکلات معیشتی از جنوب لبنان به بیروت مهاجرت کرده بود. به همین خاطر از نزدیک شاهد جنگ. مدتی بعد خانواده نصرالله برای رهایی از آتش جنگ به روستایشان بازوریه در جنوب لبنان بازگشتند. در خلال همین جنگ امام موسی صدر گروه عمل را برای دفاع از شیعیان تشکیل داد. نصرالله مسئول تشکیلاتی از جنبش عمل در روستایشان بود و همین مسئولیت سبب آشناییش با مصطفی چمران شد.
سازمانی بود بر اساس ایدئولوژی اسلامی و خط مکتبی انقلابی ما که سعی میکرد جوانان شیعه را به این خط راستین اسلام آشنا کند و علیه اسرائیل جبار و هیئت حاکمه لبنان آنها را متشکل و متمرکز نماید.
آذر 1355 نصرالله 15.5 ساله راهی نجف شد. پس از ملاقات با آیت الله صدر از طرف این مرجع سید عباس موسوی مسئول اوضاع و درس نصرالله شد. دیماه 1358 سید حسن و جمعی از طلبه ها پیاده راهی کربلا می شوند تا در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند، اما ارتش عراق کربلا را محاصره کرده و زائران را به خاک و خون می کشد. در بازگشت به نجف ضد اطلاعات عراق تعدادی از طلبه ها را دستگیر می کنند. آیت الله صدر و آیت الله حکیم جزو بازداشت شده ها هستند. همین اتفاق باعث می شود نصرالله عراق را به مقصد لبنان ترک کند. خرداد 1361 در حالی که مردم دنیا سرگرم 12th جام جهانی فوتبال در اسپانیا بودند، اسرائیل به لبنان حمله کرد و سه روزه تا بیروت رسید. با درخواست شخصیت‌های اسلامگرای لبنانی از ایران برای مقابله با اسرائیل، بخشی از لشکر 27 محمد رسول الله سپاه و بخشی از تیپ 58 ذوالفقار ارتش با فرماندهی احمد متوسلیان وارد سوریه شدند. هنوز شرایط برای انجام عملیات نظامی مهیا نشده بود که امام به نیروهای ایرانی دستور داد تا به کشور بازگردند. قوای ایرانی به جز تعداد اندکی به کشور بازگشتند. در ادامه جنگ هیئتی از گروه‌های مختلف لبنانی با طرف اسرائیل وارد مذاکره شد. نبیه بری که پس از ربوده شدن امام موسی صدر مسئولیت عمل را بر عهده داشت در مذاکرات شرکت کرد. این اقدام باعث اعتراض و جدایی شماری از اعضای عمل از جمله نصرالله شد. آنها پس از مهاجرت به بقا عمل اسلامی را تشکیل دادند. پاسداران آموزش نظامی نیروهای عمل اسلامی را بر عهده گرفتند. نیروهای آموزش دیده به کابوس اشغالگران رژیم اسرائیل تبدیل شدند و عملیات‌های زیادی بر علیه آنها انجام دادند. سید هادی پسر سید حسن نصرالله در یکی از عملیات‌ها به شهادت رسید. سال 1364 حزب الله اعلام موجودیت کرد و مسئولیت عملیات‌های خود را بر عهده گرفت. سید حسن نصرالله به عنوان مدیر اجرایی حزب الله چندین بار به ایران سفر کرد و ملاقات‌هایی با امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای انجام داد. سال 1368 سید حسن نصرالله برای تکمیل تحصیلاتش به قم مهاجرت کرد، اما 3 ماه بعد با شروع درگیری‌های حزب الله و عمل او مجبور شد به لبنان بازگردد. با میانجیگری ایران و سوریه این درگیری بعد از 1 سال خاتمه یافت. در سال 1370 سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله شد. اسرائیل فکر می‌کرد با کشتن او به داستان حزب الله خاتمه می‌دهد. خرداد ماه 1379 افسانه شکست ناپذیری اسرائیل به پایان رسید. آنها با شکستی تاریخی از حزب الله لبنان را ترک کردند. در سال 1385 اسرائیل جنگی تمام عیار با هدف نهایی حذف حزب الله را شروع کرد، اما پس از 33 روز این سید حسن نصرالله بود که به عنوان پیروز جنگ در بیروت سخنرانی کرد.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
14:24 و همچنان با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 15 همراه شما دوستان شنونده هستیم با این پرسش که به نظر شما رمز موفقیت سید مقاومت سید حسن نصرالله در مواجهه با چالش‌های بزرگ چه بود؟ شماره‌های ارتباطی دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558.
با سلام و عرض ادب خدمت شما مجریای گرامی، خواستم این خدمتتون عرض کنم. میگه گر سر بریده میترسیدم در کوچه عاشقی نمیگردیدم. آقا سید حسن نصرالله اگر از شهادت میترسید در طول عمرش چه و جنگ بود. من همچنان داغدارشون هستم. خدا نگه.
صفات کبریایی را ز مردان خدا آموز، ز مردان خدا اوصاف ذات کبریا آموز. ز سربازی سرافرازی بود آزاد مردان را، سرافرازی و سربازی ز شاه کربلا آموز. حسین آسا به دفع فتنه بیگانگان برخی، شعار آشنایی با خدا از آشنا آموز. بیا در مکتب اسلام بشنو درس قرآن را، مروت عاطفت آزادگی احسان و وفا آموز. چو نام شیر مردان خدا را بر زبان آری، نخستین بار آیین ادب را از نوا آموز. سید رضا گلاب از میگو.
آقای عزیزی از تهران پیامک دادند و نوشتند که نترس بودن این شهید بزرگوار. آقای کریمی از تهران نوشتند که مؤمن بودن. و خانم محبی از شیراز هم نوشتن که به نظر من رمز موفقیت سید مقاومت ایمان واقعی به خدا. همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم و اگر فرصت بشه باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن ها خواهیم رفت. اما آقای مومنی در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با یکی از همرزمان سردار شهید نیل فروشان. بله. جناب آقای مصطفی سجاد که پشت خط تلفنی برنامه حضور دارند. آقای سجاد سلام بر شما و عرض تسلیت.
سلام و درود به شما.
سلام عرض کنم خدمتتون و همه شنوندگان رادیو فرهنگ و تسلیت عرض کنم شهادت سید حسن نصرالله و سردار شهید اون حاج عباس نیل فروشان رو و تبریک میگم به خودشون که مزد مجاهدت هاشون رو این شکلی خدا براشون رقم زده بودن.
بله خیلی متشکرم از حضورتون جناب سجاد. با توجه به دوستی و همراهی که شما با شهید نیل فروشان داشتید، لطفا کمی از این دوستی بگید، کمی از ویژگی های شخصی ایشون برای ما بفرمایید.
عرضم به حضور شما که سردار نیل فروشان متولد سال 1345 بود.
بله.
و سال 1359 شروع دفاع مقدس تو سن 14 سالگی با اون ترفندهایی که بچه بسیجی ها به خرج می دادن به خاطر علاقه ای که به دفاع داشت عازم جبهه‌های غرب و جنوب شد و ایشون به خاطر استعدادی که داشت و علاقه ای که داشت مراتب ترقی رو توی لشکر امام حسین، لشکر 14 امام حسین و لشکر 8 زرهی نجف اشرف که هر دو از استان اصفهان هستن طی کرد.